بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما با توفیق پروردگار متعال در رابطه با کتاب مستطاب نهج البلاغه در بیان اصول و مبانی حکومت علوی در حقیقت حکومت اسلامی، اصل اول آن که به عرض رسید مربوط بود بیت المال و دقت در جمع بیت المال، حفظ بیت المال، توزیع بیت المال. این یکی از اصول بسیار مهمه که عرض شد. اصل دوم که امروز شروع میشه مربوط به این که همرنگی و همدردی با فقرا، که باعث که زعمای اسلامی با فقرا، کسانی که از لحاظ سطح زندگی در سطح پایین تر می باشن، با اونها همرنگی و همراهی و همدردی داشته باشن. نسبت به فقرا مقدمتاً چند مطلب وجود داره. اول اینکه در روایات ما حب مساکین، دوست داشتن فقرا در روایات فراوانی یکی از فضیلت ها به حساب آمده، که انسان باید نسبت به فقرا توجه داشته باشه، محبت داشته باشه، در برابر اونها تواضع داشته باشه، اکرام داشته باشه، که تنفر از فقها، از فقرا یکی از گناهانه. اما دوست داشتن فقرا، گرم گرفتن به اونها، محبت نسبت به اونها یکی از فضائله. ما روایات فراوانی در این موضوع داریم. حالا برای نمونه در سوره کهف آیاتی هست که عده از اغنیا از پیغمبر صلی الله علیه و آله تقاضا میکردن که یک جلسه جداگانه پیغمبر برای اغنیا، یک جلسه برای فقرا داشته باشن. یعنی اغنیا برایشان سخت میامد که با فقرا در یک جلسه شرکت بکنند. آیه اینه که وصبر نفس که مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطا. این آیه 28 از سوره کهف. مفسرین قرآن در شأن نزول آیه نوشتن که خب دوروریای پیغمبر نوعان صلی الله علیه و آله و سلم نوعان فقرا بودن، سلمان و ابو ذر و خباب و اینها، عده از اغنیا برایشان سخت می آمد که با اینها در یک مجمعی زانو به زانو بنشینن و شرکت داشته باشن. اینا خدمت پیغمبر یا رسول الله، اگر شما دو جلسه داشته باشید، یک جلسه برای ما اغنیا، جلسه دیگه هم برای فقرا داشته باشید، ما خدمت شما میاییم، همیشه میرسیم و خدمت هم میرسیم. چیزی که الان ما را مانع از این است که در جلساتی که شما ترتیب میدید شرکت کنیم اینه که فقرا در اونجا حضور دارن و ما نمیخواییم، برای ما گرانه که با فقرا در یک جلسه شرکت داشته باشیم. در اینجا همین آیه آمد که وصبر نفس که مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، ای پیغمبر با کسانی که صبح و شام به یاد پروردگار می باشن، همان فقرا سلمان و زرینا، با اینها همراه باش. اینها فقط ذات پرقدس پروردگار را در نظر دارند و برای خاطر خدا آمدند و اسلام آوردند و در جلسات تعلیم و تربیت شما شرکت میکنند. ولا تعد و عینا که انها، چشم خود را از اینها بر نگردند. توری بزنیت الحیات دنیا، برای خاطر زندگی دنیا چشم از اینها بر نگردند. ولا تو تعمن اقفل ناقل به هان ذکرنا، حرف و پیشنهاد اقنیا را قبول نکن. نه کسانی هستند که در نتیجه کارهای خودشان اقفلنا قلبها عن ذکرنا، دل اونها را از یاد خودمان غافل کردیم. البته خدا این کار را میکنه، ولی این عکس العمل عملشانه. و تبع هوا، اینا تابع هوا و هوس خود هستند. و کان امره فرطا، و کار اینها در حد افراط توجه اینها به دنیا در حد افراط. مفسرین ما که برای قرآن تفسیر کردن شأن نزول آیه اینه، خلاصه جدا شدن از فقرا، جلسه جدا نگرفتن و اینها مضمومه. وقت اینجا هست که فعلا ما نزلت الآیه، این آیه که آمد پیغمبر از جا برخاست. بله، راستا یکی اونها رو در نظر گرفت که یلتمس هم بینید از فقرا چه کسانی در این مجمع هستن، شاید پر جمعیت بوده. بعد آمد سراغ همین فقرا، گفت که الحمدلله الذی لم یمتنی حتی امرنی ان اصبر نفسی مع رجال من امتی. خدا رو شکر کنم خدا ما را بالاخره زنده نگه داشت، عده‌ای را که مورد توجه خداوند هستن با اونها من هم نشین باشم. معهم المحیا معهم الممات، حیات من و مرگ من با همین فقرا توأم باید باشه و هست. مجموع بیان و تفسیر صافی و آیت الله طباطبایی همه اینا اینطور نوشتن. بله، ما الان بحثمان مقدمتاً در اینه که از فقرا فاصله گرفتن مضموم دوست داشتن فقرا ممدوح در بهار جلد 72. جلد 72 بهار فی وصایا رسول الله صلی الله علیه و آله، ما به همین عنوانه، لأبی ذر علیک بحب المساکین و تنو منهم، فقرا را دوست داشته باش و اونام نزدیک باش. روایات فراوان داره میگه که مجالست با فقرا چقدر ثواب داره. مثلا عادت کنه به اینکه گاهی به خانه فقرا بره، با اونها بشینه مجالست بکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، سائل العلماء و خالط الحکما و جالس الفقرا، بهار جلد اول صفحه 198. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، سائل العلماء و خالط الحکما و جالس الفقرا. روایت فراوانه درباره فضیلت مجالست با علما و فقرا، مجالست با علما برای یاد گرفتن احکام خداوند متعال، مجالست با فقرا برای خاطر اینکه این یک نوعی از تواضع است و انسان را بیشتر به یاد خدا میاره. حتی روایت دارن که با کسانی که در وضع زندگی از شما مرفه تر هستند مجالست نکنید، با کسانی که در وضع زندگی از شما پایین تر هستند. چون انسان گاهی منزل ثروتمندا که میره بینه خیلی تشکیلات فراوان، از زندگی خودش ناراحت میشه، اون چه زندگی است، من چه زندگی دارم. آن وقت که منزل کسانه بره که در سطح زندگی از شما پایین تره، خدا را خیلی شکر میکنید، از زندگی خودن خوشحال میشه. اینا رسال این روایت اینه که بهار جلد اول صفحه 198، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، سائل العلماء و خالط الحکما و جالس الفقرا، از علما سوال کنید. با حکما در روایت حکما کسانی هستند که به ارزش های دینی واقفند، مطلعند، حکمت در قانون معنی اون ارزش های اسلامی است. با کسانی که اون ارزش های اسلامی را دقیقا بلدن به اونها مخالط آمیزش داشته باشید، و جان سلفقرا. خب روایت در این قسمت زیاده، این برای مقدمه عرض کردم. باز در بهار جلد 39 صفحه 306. خب اینو باید اصلا برای پیدا کردن روایات از بهار، الان یکی از خدمتهای بزرگ فهرست بهاره. خود فهرست بهار دو تا فهرست داره، یکی قم نوشته دفتر تبلیغات 14 جلد قطوره، یکی مشهد نوشته 25 جلده. این خیلی کمک میکنه. سابقه شما خواست یک حدیثی پیدا کنه از بهار، خیلی به زحمت میفتادی. اما الان شما حرفی مساکین مثلا، فقرا، فقیر، این کلمه در چند جای بهاره، در کدام جلد و کدام صفحه همش ذکر شده. یک کلمه از یک حدیثی شما بدانید، خود اون حدیث پیدا کنید، خیلی آسان شده. و این خدمت بسیار بزرگی است که با کامپیوتر فرمان انجام شده. خیلی خدمت خوبیه. خب در اینجا مثلا در بهار جلد 39 صفحه 306 قال رسول الله صلی الله علیه و آله: یا علی، ان الله وهب لك حب المساکین والمستضعفین. خداوند تو یا علی این را داده که مساکین و مستضعفین تو را دوست می‌دارند، تو هم مساکین و مستضعفین را دوست می‌داری. مساکین و مستضعفین علی دوستان، چون که علی یک پناهگاه است. فرهنگ علی علیه السلام برای مستضعفین، برای مساکین پناهگاه است که می‌دانند که باید مستضعفین در برابر مستکبرین چه روشی داشته باشند تا بالاخره بتونن از استضعاف خودشان را نجات بدن. حضرت علی علیه السلام تکیه به فقرا و مستضعفین برای خاطر می‌دانند که در نزد پروردگار اینا مقرب هستند و توجه به اینا خودش یک نوع عبادت است. منتها در قرآن مجید یک سوره هست، سوره 80، سوره عبسه. عبسه و تولا ام جاءه الاعمى. این میان ما و اهل تسنن بحث بزرگی درباره این سوره وجود داره. سنیان و اندوهدن که این عبسه و تولا پیغمبر را میگه. چهره در هم کشید، یک اعمایی وارد شد به مجلس، فقیر بود البته، وارد شد مجلس و به این فقیر بی‌اعتنایی شد. کسی که به این فقیر بی‌اعتنایی کرد مورد نکوهش قرار گرفت. سوره در همین زمینه است. اول سوره، سوره 80 قرآن، عبس و تر، چهره در هم کشید و چهره برگردانید ام جاء الاعمى، که یک اعما وارد مجلس شد. قرآن مذمت بکنه از کسی که این کار را کرد. اما سبت ولا انجا اهل اعما و ما یدری که لالله یا زکا. شما چرا چهره دمی چهره برمیگردانی از فقیر نابینا؟ شما باید احترامش بکنی. و ما یدری که لالله یا زکا، شاید همون در نتیجه شرکت در جلسه شما، همنشینی شما، تزکیه نفس بکنه و خودش رو بخیر منزه بکنه. او یزک کروه تنفعه و ذکرا، یا اینکه از حرفهای شما چی بشنوه، همین شنیدن و تذکر به درد اون بخوره. چرا چهره در هم میکشی از ورود یک فقیر نابینایی؟ اما من استلم و فندل و تصدا، کسان شروتمندن، شما متصدی اونا هستی و توجه میکنی، عنایت میکنی. و ما علیک الله یزکا. حالا اگر اون شخص ثروتمنده، اگر متنبه نشود، شما وظیفه خود رو انجام بدید. چه کار داری که این طرف به او احترام کنی اینها؟ و اما من جا که یسعا و اما من جا و یخشا فانتن و تلخا. شدت توبیخه. اما کسی که آمده برای یاد گرفتن احکام خدا اینها و حال نکنه، اون خدا ترسه، تو از او چهره برمیگردانی. این آیات مشتمل توبیخ شدیده. حالا اون شخصی کیه که یک شفر نابینا وارد مجلس شده، از او یک فردی چهره برگردانده، اعتنا نکرده، ولی یک نفر دارا و مسلم اغنیا بوده اونجا، به اونها توجه زیاد شده. چه کسی بوده این شخص که خداوند با این شدت از او توبه کنه. ما قائلیم که مربوط پیغمبر نیست. سنی ها میگن این پیغمبره. عباسه را به پیغمبر برمیگردنن. خب ما میگیم که اینجور دارن که یک نفر این طوری توبیق قرار بگیره، این با اخلاق پیغمبر نمیشه. آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامه در تفسیر المیزان در همینجا دارن که این نمیسازه. قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم. قرآنی که پیغمبر را واسه خلق عظیمش تمجید میکنه، وقت این میشه چنین کسی باشه به فقیر چهره برگردنه بی اعتراضی بکنه، وقت نسبت به غنی توجه بکنه. اینه که ما با توجه به آیات قرآن و فرهنگ اسلام، روایات معتبر ما نسبت به اخلاق پیغمبر، این نباید پیغمبر باشه. اما کیه این شخص؟ حالا بعضی ها اسمایی بردن. هرچی هست این آیه با فرهنگ اهل بیت، با اون آیه که قبلا خواندیم بسکر نفسه که از سوره کهف نمی‌سازه. اینا همه مقدمه است که ما میخوایم این مطلب عرض کنیم که نسبت به فقرا چند مطلب داریم. اول دوست داشتن فقرا، روایت فراوان داریم. خب به مساکین یک فضیلتی است واقعا. دوم مجالست با فقرا، از اونها انسان فاصله نگیره، حضور پیدا کردن در جلسات اونها، اینم داره فضیلته. این برای همه است، برای همه است. اما اون چه مربوط به بحث نهج البلاغه است، این است که علاوه بر همه اینها که حضرت امیرالاسلام داشته، زندگی خودش را همتراز فقرا قرار بده. از لحاظ معیشت نبایستی زندگی خودش برتر و بالاتر باشه. بر خب اغنا من نفسی به ان یقال علی امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر. آیا باید به همین قناعت کنم که من امیر المؤمنین بگن ولی در سختی های زندگی با فقرا شرکت نداشته باشم؟ حالا ما نمونه های از نهج البلاغه داریم در این مورد که یکی از اصول حکومت علوی این است که همدردی و همرنگی با فقرا. بله خب این در چند جای نهج البلاغه وجود داره. یکی در خطبه 200، خطبه ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق ان یقدروا انفسهم بضعف الناس. خداوند واجب کرده بر ائمه حق، بر پیشوایان حق، که زندگی خودشان را همتراز افراد ضعیف قرار بدن. در خوراک و پوشاک و مسکن و اینطور چیزا بایستی ائمه حق زندگی خودشان را همتراز ضعیفترین افراد قرار بدن. کیلار یتبیغ بالفقیر فقره. این برای آن است که فقر فقیر بر او سنگین نباشه. فقیر میگه که منم نانجو، امیرالمومنین نانجو میخوره، من در خانه مثلا خشت و گلیش هست، امیرالمومنین در خانه خشت و گلیش هست، آه که زده دیگه. چرا یتبیغ بالفقیر فقره؟ ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق ان یقدروا انفسهم بضعف الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. خداوند واجب کرده بر ائمه حق که زندگی خودشان را همتراز زندگی تنگ دستان و فارغ را بدن تا فقر بر فقیر سنگی نکند، از تلخی زندگی او کاسته بشه. این از خطبه 200. این خطبه ما اونن که مورد استشهاد ما سرد کنه. خطبه 200 در اینه که سید رضی میگه حضرت امیر علیه السلام برای علاء ابن زیاد حارسی که از اصحاب بود، یکی از اصحاب بود، مریض بود، برای عیادت او حضرت رفتن. حضرت وارد شدن منزل علاء ابن زیاد حارسی، دیدن که یک منزل خیلی پرتشکیلات درست کرده. گفتن ببین که این خانه به این وسعت برای چیست؟ تا حدی اسراف به نظر میرسه. بله. وقت دخل عرب نزده حارسی به هوا نسا یعودو. یعودو یعنی برای ایادت رفته بود. چون مریض. حالا ما را ساعت داره. حالا ما کن تا تصنعو به ساعت حاضه دار پی دنیا و انتفل آخرت کن تا احوج. بودن این خانه با این تشکیلات را برای چی درست کردی؟ در این دنیا در آخرت محتاجتر است این خانه برای خود بسازد. بعد گفت بلا این شیطه بلقت به هر آخرت. بله همین خانه وسعت میتوانی از این راه به از اینجا به آخرت راه پیدا کنی. چه کار کنم؟ تقریفی از زیف مهمانها را اینجا پذیرایی کنی. قرار یقین مهمان نوازی کردن و تصرفی هر رحم بستگان خودت را به این وسیله پیوند داشته باشی، ارتباط داشته باشی، کمک کنی و تطلع من هل حقوق، حقوق جامعه را ادا کنی، چون اغنیا در برابر فقرا حقوق زیادی داره کرد. خب این از همه دوانی بیشن گفتن به علاقه نیزد شدن. این گفت یا علی یا امیرالمومنین اشکو الی که اخی عاصم ابن زیاد، این علا ابن زیاد، گفت من از برادرم به چه شکایت دارم؟ حضرت فرمودند چی شده؟ گفت برادر من ترک دنیا کرده، ترک دنیا کرده است و لباس کهنه می پوشه و در یک گوشه نشسته است و از لذت های دنیا به طور کلی صرف نظر کرده. حضرت فرمودند که علیه به اونو برده بردیو اینچه بیره بردی برکرمه. این رفت برادرش را آورد. حضرت بیشان فرمودن که یا اده یا نفسه، ای دشمن جان خوده، چرا این کار کردی؟ خداوند متعال نعمتهای فراوان که داده ای کسی از راه مشروب دست بیاره از لذاتهای دنیا استفاده شما نداره. قلبان هر رمزینت الله لکی اخرج لباده و طیبات من الرزق، خداوند زینت هایی که فراهم کرده روزی های پاکیزه از راه مشروع نه کسی حرام کنه کار بدی کرده، باید از نه استفاده بکنه. این حضرت امیرالمومنین به برادر علا به عاصم گفتن. عاصم گفت یا علی خب بچه اینجوری شما خودت چرا اینجوری؟ این لباس کهنه در برداری منزل بسیار قصدی مسکن تو هست و چه هست و چه هست و قضای شما را میدانیم. اینجا ذات فرمودن که تو خودت با من قیاس نکن. ان الله فرض على امه الحق ان يقدروا انفسهم بضعف الناس كيلا يتبعوا بالفقير فقرا. این است که وظیفه شما افراد عادی با وظیفه امیرالمومنین که حاکم اسلامی فرق داره. او باید زندگی خود را همتراز فقرا قرار بده، همتراز فقیر ترین مردم. این همدردی و همرنگی با فقرا اصل دوم از اصول حکومت اسلامی است. خب اینو بخواید مطالعه کنید، شروعش عرض کنم. در شهر خوی جلد 13، جلد 13 ایشان این را ذکر کرده، کلام 208. در شرح ابن ابی حدید جلد 11 صفحه 32، در شرح بحرانی جلد 4 صفحه 16، در شرح فی ظلال جلد 3 صفحه 238. اون چی برای ما خیلی گویاتر از اون که به عرض رسید، نامه 45 حضرت امیر علیه السلام برای اسامه حنیف نوشتم. قد بلغه این که اسامه حنیف از طرف امیر علیه السلام در بصره عامل و کارگزار بود، فرماندار. حضرت شنید که عثمان در یک جلسه مهمانی شرکت کرده. اونجا اغنیا حضور داشتن ولی فقرا حضور نداشتن. حالا این نامه خیلی مطالب داره، نامه 45. در اینجا می فرمان که لابد شما متن نامه را شدم حفظ باشید، اما خب نکات فراوان داره. نامه 45 نهج البلاغه است. من کتاب له علیه السلام الى عثمان بن حنیف و هو عامله علی البصره و قد بلغه انه دعی الی ولیمتن ولیمت قوم من اهلها فمضا علیها. یک مجلس مهمانی بود است و دعوت شرکت کرد. اما بعد یبن حنیف و قد بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعا که الى معدبت فاسرعت الیها فاستصاب لک الالوان و تنقل الیک الجفان. غذاهای رنگارنگ برات می آوردن، کاسه هایی که پر از طعام بود. اما زنن تو انک تجیب الی دعوت قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعو. این همون فاصل است که نبایستی، من گمان نمی کردم تو که عامل من هستی، دعوت اجابت کنی که اغنیا دعوت شدن ولی فقرا دعوت نشدن. فرانزو الله متقضی من هذا المغزم، اون چی میخوری باید در اون نگاه دقت کنی. الا و ان لکل مأمون اماما یقتدی به، هر مأمومی امامی داره که بون اقتدا میکنه. کلمه امام کلمه بسیار پرمعناست در قرآن کریم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، در روز قیامت هر فرقی با امامشان در محضر پروردگار حضور پیدا میکنن. اینجا ما شیعه ها قائلیم که امامیم، در این آیه همون امامه، یعنی پیش ماست. سنیا امام رو اینجا به کتاب و نامه عمل معنا کرده. یکی از اختلافه بزرگ میان ما و سنیا همین آیه است. ما قائلیم اونقدر امامت شعنش براست یومانند و کلون آسان به امامیم. اونا میگن نخیر، امامیم یعنی اون نامه عمل. حالا علاوه ان لکل مأمون اماما یقتدی به و یستضیء به نور علمه، علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیا و به تمره، امام شما در دنیا به دو قطع جامعه کهنه تمر با قایم الف یعنی جامعه کهنه، علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیا و به تمره و من طعمه به قرصه، از لحاظ غذا هم به دو قرص نان اکتفا کرد. علاوه این چون لا تقدرون الازاله، شما نمیتونید اینقدر ساده زیستی داشته باشید. یکی از چیزایی که خیلی مهمه همون زهده. زهد رو الان به ساده زیستی معنا میکنم، ولی زهد معناش این نیست، بالاتر از این است. زهد دو تا جنبه داره، دو تا بُعد داره، یک بُعد روحی است، یک بُعد عملی. در بُعد روحی زهد آن است کسی با اینکه امکان داره متنعم باشه از نعمتها، امکانات داره، ولی برای خاطر یک هدف والاتر و بالاتری، اونان توجه به خدا، جلب خوشنودی خدا، از اون سرفره داره میکنه، فکر خود را متوجه کنه به خدا و اینا. این است زهد اول از قلب سرچشمه میگیره. اما در عمل بله، با اینکه امکان داره که از همه گونه نعمت ها برخوردار باشه، قناعت کنه به ساده زیستی. بس ساده زیستی یک بودیست از ابعاد زهد. زهد یک معنی پرمحتواتر داره که اول اون جنبه روحیه، بعد جنبه عملیه. از امیرالمومنین پیشوایان اینطور بودن، زاهد بودن. به ما هم توصیه کردن ما طلبوار هم زاهد باشیم. پیغمبر صلی الله علیه و آله مرده من ازداد فی العلم رشدن ولم یزدد فی الدنیا زهدن لم یزدد من الله الا بعدن. هر کسی که در علم پیشرفت کرد اما در زهد پیشرفت نکرد، جز بعد از خداوند چیزی دیگه برایش فراهم نیست. من ازداد فی العلم رشدن ولم یزدد فی الدنیا زهدن لم یزدد من الله الا بعدن. زهد خیلی معنی بزرگی واقعا، خیلی بزرگ. حالا اینجا می فرمانه که امامشان اینطور بود، من دنیا به تمره دو قطع لباسه من تومی بقا علاوه اینکم لا تقدرون را زاده، ولیکن اینونی ببره این بچه هاست، ولی به من کمک کنید شما. به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، عفت و استقامت، صداد یعنی استقامت. فوالله ما کنتم من دنیاکم تبرا، والله از دنیای شما من طلا و نقره ذخیره نکردم، تبرین طلا ولت دخرتم من غنائمها و افرا، از غنائم دنیا چی داری خودم ذخیره نکردم. ولا اعددت لبالی صوبا تمرا، برای بدن خودم لباس کهنه فراهم نکردم. معمولا انسان دو جور لباس داره که فارسی میگن شورباشور، من برای بدن خودم لباس شورباشور فراهم، همین که در دارم، برای زه همون را که میشست همون تراتر میپوشید و جای میاد منبر میرفت لباس تکان بدهد که خوش بشه. ولا اعددت لبالی صوبا تمرا. خب حالا اینجایی که میخوام الان به درد بحث ما بیشتر مناسبه این است، ولو شیط الاحتده ایتا طریق الى مصف و حاضل اصل و لباب و حاضل قم و نسائج و حاضل قز، اگر بخوام منم میتوانم اصل مصف ها بنوشم و مغز گندم فراهم کنم و لباس حریر و ابریشم فراهم کنم، لباس نر، ولیکن هیهات ان یقلبنی هوای و یقودانی جشه الات خیر الاطم، ولیکن هیهات هوای نست بر من غالب بشه و حرص و رقبت مرا بکشه به تخیر اطم قضاهای گنوگون. ولعل بالحجاز ابل یمامه، حجاز با اون قسمت عربستان فعلی بگن، یمامه با اون یمن و اون طرف ها گفته میشه، اینا یکی بوده. لعل بالحجاز اولیان من لا تمعله فی القرص، شاید اونقدر افراد فقیر داشته رو در گوشه که دارم هم دارست که اصلا تمع ندارم بیه، اونقدر معیوس و محروم بوده حتی تمع و آرزوی یک گرسنان رو ندارم. ولا اهدله به شبه، در اومشون اصلا سیری ندیدم. لا ادم او ابی اتم افتانن و حالی بوتونون غرسا و اکبادان هر را، من با شکم پر بخوابم در اطراف من شکمهای گرسنه باشه و جگرهای سوخته باشه. او اکونه کما قال القائل و حسبک داعا ان تبیت ببطنه و حولک اکباد تهن الی القده، این درد برای تو بسه که تو با شکم سیر بخوابی، اطراف تو اکبادی جگرهایی باشن که به یک پوست مشک هم اشتیاق و آرزو دارن، چون در میان مشک آب هست که هم بعض غذاها بوده، اونقدر اینا گرسنه ماندن که خود مشک سر با پوست مشک هم دلشان پرواز بکنه چیزی گیرشان نمیاد. خب حالا ببینید، اقنا من نفسی به این قال امیر المومنین ولا اشارکم فی مکاره الدهر، آیا من قناعت کنم من امیر المومنین بگم ولی در سختی های زندگی با مردم شرکت با فقرا شرکت نکنم؟ او اکنه اصبتن لهم فی جشوبت الاش، من باید در سختی زندگی اصبه باشم، یعنی من زندگیم از تمام فقرا سختر و پرینتر باشه که اصبه و الگوی اونها باشم. بحث ما در اینه که بخواهیم عرض کنیم که از اصول حکومت اسلامی اینه که باید زعما زندگیشان طور باشه همتراز و همرنگ فقرا باشه، هم دردی فقرا خودش واقعا یکی از فضائل بسیار بزرگی است. این بحث رو انشاءالله تعالی تکمیل خواهد شد. حالا دو سه نکته مخواستم عرض کنم. یکی این که امام رضوان الله علیه در صحیفه نور، در جای جای صحیفه نور این مطلب ذکر کردن، یک جا داره که در صحیفه نور جلد 11 می فرماین که حضرت امیرالمومنین شخص اول کشور اسلامی بود، دایره امرش از حجاز و مصر و ایران و عراق و سوریه همه اینا زیر قلمرو حضرت امیرالمومنین بود. معذالک وضع زندگیش اونطور بوده، اونجور بوده که برای دیگران قابل تحمل نبوده. خودش هم می فرماید شما قدرت ندارید اینطور، ولی کمک کنید با من هماهنگ باشید. حالا ایشان این مطلب اینجا ذکر کردن، مطلب این که علاوه بر این که به فقرا اینطور توجه داشته، ایشان تشریف بردن در یک خانه امام فرمایند که چند تا بچه بودن، پدرشون از دست داده بودن، ایشان رفتن بچه ها گریه میکردن، رفتن نوازش کردن، یک چیزایی هم به اونا دادن و پرستاری هم کردن. آخری که ما از خدا حافظی کنه، امام میگه نقل هست از امیرالمومنین ما از خدا حافظی کنه، یک روز صدا کرد که بچه ها بخندن، یک اطواری و حرکاتی که بچه ها بخندن، اونا رو بخندن. فرا بودن وقت آمده اینا گریه میکردن، ولی میدونم حالا که میرم اینا خنده بکنن، اینها رو ما با چهره خندان پشتر بگذار ما بروم. نمونه هایی امام ذکر کرده از وضع همرنگی و همدردی امیرالمومنین با. بعدشان فرمان که این یک حاکمی است که از حجاز تا مصر و ترکیه همه زیر سیطره ایشانه، ولی یک پوستی داره که خودشان حضرت زهرا سلام الله علیها شب اون را زیرشان می‌نوزن و می‌خوابن، فردا همون پوست را روش علوفه می‌ریزن برای شطرشان. این وضع حاکم و سردارهایی است که اسلام داشته است اینها. خب بنابراین اصل دوم عرض کردیم، می‌خواد اشاره کنم به یک مطلبی در همون جلد 13 خویی که عرض کردم، 3400 صفحه به مناسبت اون کلمات که عرض کردم درباره رد صوفیه بحث کرده. خب این مطلب واقعا مطلب خیلی مهمی است. علمای بزرگ ما از اول با یک فرقه به نام صوفیه مواجه بودن، یعنی کسانی آمدن در اسلام به وجود آمدن به عنوان ترک دنیا، به عنوان صوفیگری رفتن خانقاه ساختند و اسلام را در ساختن خانقاه و کشکول و چلدنشینی و گوشنشینی خلاصه کردند. روایت فراوان داریم که امام صادق علیه السلام اینا اعدای ما هستند. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا اون جباران روزگار هارون الرشید ها فلان فلان نمیتونستن با ائمه کنار بیان، یعنی اون فرهنگ ائمه را تحمل نمیکردن. از طرفی هم خب مقاصد به مردم بگن اون متدینیم دیگه، آمدن یه فرقه ساختن به نام صوفیه با همین ترکیب گفتیم. فضیل ابن ایاز ها، بایزید بسطامی ها، معروف کرخی ها، جنید بغدادی ها و شقیق بلخی ها را ساختن. اینا در میان مردم یه چهره برای خودشان درست کردن، چهره زاهدانه و متدینانه، و خلفا با این ارتباطه. اینا با خلفا امیرالمومنین میگفتن. فضیل ابن ایاز امیرالمومنین میگه چیز هارون الرشید میگه خواهم من برم فضیل ابن ایاز را ببینم، من نصیحت کنه. همون هارون که امام موسی کاظم در زندان داره، حالا ما خبره بشه فضیل اون نصیحت بکنه. فضیل هم بهش میگه یا امیرالمومنین ها. بنده خیلی وقتی فکر کردم، مطالعه کردم، فیس رو نوشتم ولی چاپ نکردم درباره صوفی ها، دیدم سلانی سلا. حالا از چند مطلب درباره این است، اینا یک چهره های به این طرح درست کردن. خود صوفی ها اولا چهره سازی کردن، برای هر یک از اینا یک مقدمات درست کردن برای جلوه. خوزیلی اینا از اول راهزن بود و چی شد چی شد چی اینطور جدا دست در کتابه ما مانده. بایزید چی بود اولش مثلا و چی شد، زمنون مصری چی بود چی شد، معروف کرخی چی بود، شهید برخی بود. چهرهای ساختن و چهره آرائی کردن. بعد تمام اون فضائل و مناقش برای ائمه قائلین برای اینو ذکر کردن، تیل ارض برای اینو ذکر کردن، مرد زنده کردن و اخبار از غیب. و یکی از کتابهایی که در این قسمت خیلی مطالعه این تذکرت الاولیای شیخ عطاره، تذکرت الاولیا. این تمام اینها را آمده برای بازار بسطامی با یزید معراج رفتنش رو کار کردن شونسا. کمالاتی که بالاتر از ائمه و پیغمبر را اینا ذکر کردن باعث انحراف برده. اینا چی بوده؟ اینها اسلام را خلاصه کردن در همون گوشنشینی و ترک دنیا و کشکول و سیبیل و چلنشینی. اون اسلام پرخروش که در برابر جباران مستکران خروش میکنه جهاد داره هیچ نیست در اینا. واقعا این تحریفی بود برای اسلام به وجود آمد. ایجاد علای ماما از اول وقت اونا میگن که اسلام دو جوره، شریعت است و طریقت است و حقیقت. شما علی شریعتید پوسته، اما لب لبابه ما داریم که اون حقیقت باشه. اینطور چوشی از این قبیل گذاپه گوزیات دارن. خلاصه باید بیدار بود که اینجا هم خویی آمده بله در جلد 13 3400 صفحه در این مورد بحث کرده، زمان را مطالعه کنید تا انشالله برای بعد. خدا سبحانه و تعالی.